أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفته شد که در وضو واجب است آب را از بالای عضو جاری کنیم، خواه در صورت خواه در شستن دست ها، یعنی بعد از اون که مشت رو پر از آب کردیم و قصد وضو و نیت وضو کردیم، آب رو از بالای صورت می‌ریزیم و بعد از بالا به پایین می‌شوییم و دست می‌کشیم و آب رو به همه جای بدن می‌رسانیم. و یا در شستن دست مشت رو پر از آب می‌کنیم و از بالا آب رو به سمت پایین جاری میکنیم. اما اگر کسی مشت آب رو به صورتش بپاشد، طوری که شستن از بالا صدق نکند، وضوع او مشکل میشود. الا اینکه وقتی آب رو به صورت میپاشه و آب به سمت بالا که جریان پیدا میکنه، بعد از اون که از بالا به پایین جاری می شود، اون لحظه ای که از بالا به پایین جاری شد، اون لحظه نیت وضو و شستن وضو رو بکنه که اشکالی نداره. بنابراین شستن وضو از بالای عضو و کیفیت هم می بایست از بالا به پایین باشد. این مسئله رو توجه بفرمایید. مسئله دوم، یجب علی الاحوط ان یکون الغسل من اعلی الوجه. بنابر احتیاط واجب است که شستن از بالای صورت باشد. ولا یجوز علی الاحوط الغسل منکوسا. جایز نیست بنابر احتیاط واجب که شستن منکوس باشد، یعنی از پایین به بالا باشد. وقتی انسان صورت رو میشورد، آب میریزد، هم آب باید از بالا به پایین باشد، هم وقتی دست میکشد باید از بالا به پایین دست بکشد، یا وقتی دست رو میشورد از بالا به پایین باشد. اما اگر آب رو بپاشد که منکوس باشد، یعنی از پایین به بالا بپاشد، یا در شستن صورت و دست ها از پایین به سمت بالا دست ها رو بشورد، وضوع او باطل است. ولا یجوز علی الاحوط الغسل منکوسن. منکوسن یعنی از پایین به بالا. نعم لورد دل ماء منکوسن. بله، اگر آب رو بپاشد منکوسن، یعنی آب بعد از پاشیدن از پایین به بالا برود، با فشاری که به آب وارد می شود آب به سمت بالا برود. ولیکن نول غسل من الاعلا به رجوعی. اما آب رو که می پاشد نیت وضو نمی کند. اون لحظه ای که آب از بالا به پایین جریان پیدا می کند و برمی گردد، اون لحظه نیت وضو می کند. بفرماید جازه، این جایزه است. لیکن اگر نیت کند غسل رو، شستن رو، شستن وضو رو، من الاعلا از بالا کی به رجوعی، وقتی این آب از بالا برمیگرد به سمت پایین، جازه، این جایزه است. مسئله چهارم قبلا به عرضتون رسید که در شستن اعضای وضو اون چی که ظاهر و نمایان است و به چشم می آید شستنش واجب است، اما بواطن یعنی اون بخشی که جزء ظواهر بدن نیست، در وضو شستنش واجب و لازم نیست. مثلا کسی داخل لبها رو بشورد واجب نیست، چون وقتی لبها رو روی هم میگذاریم به این صورت اون چی که ظاهر است میشوریم، اون چی که باطن است و غیر ظاهر شستنش واجب نیست. یا داخل دماغ و بینی، یا در بعضی مواقع و در بعضی از مناطق هست که پایین دماغشون رو سوراخ میکنند مانند گوش و اشیاء زینتی به اونجا میزنند. میفرماید اون سوراخی که در بینی ایجاد میشود داخل سوراخ نیاز به شستن ندارد، یا داخل چشم ها احتیاج به رساندن آب ندارد. اون چه که واجب است ظاهر اعضا و دست و صورت است، اما بواطن شستن لازم نیست. مسئله چهارم می‌فرماید لا یجب غسل شیء من البواطن کالعین والانف، واجب نیست شستن چیزی از باطن اعضا مثل باطن عین، چشم، باطن انف یعنی دماغ. و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق، واجب نیست شستن اون مقداری که ظاهر نیست از لبها بعد از انطباق، بعد از اون که لبها رو روی هم میگذاریم آشکار نمیشه، شستن اون واجب نیست. کما لا یجب غسل باطن ثقبه التي في الانف موضع الحلقه سواء كانت الحلقه فيها ام لا، همچنان که واجب نیست شستن باطن و داخل ثقبه یعنی سوراخ هایی که في الانف در بینی است و این سوراخ ها موضع و جای آویختن حلقه است. سوا اون خواه این که حالا در این ثقبه سوراخ ها حلقه آویخته باشد املا یا عالی از حلقه باشد. بنابراین شستن باطن یعنی اون چی که ظاهر و آشکاری است در وضو لزومی ندارد. مسئله دهم مسئله رفع موانع است. در وضو باید هر اون چه که مانع رسیدن آب به اعضاء وضو می شود برطرف کنیم. بنابراین اگر مانعی بر پوست بدن هست، یا اگر انگشتری است که از رسیدن آب به دست مانع می شود، حتما باید برای وضو برطرف می شود. لیکن گاهی مواقع ما شک داریم، شک در مانع، و این شک ما دو گونه است. گاهی مواقع شک در وجود مانع است، در وجود مانع. مثلا شخصی هنگام وضو شک می‌کند که آیا در صورت او مانعی موجود هست یا خیر. در اصل وجود مانع شک داره. وظیفه او چیست؟ آیا باید بررسی کند؟ مانع اگر بود برطرف کند یا خیر؟ می فهماید که اگر شک در اصل وجود مانع، آیا مانعی هست یا نیست، اینجا دو صورت دارد. یا شک مکلف منشأ عقلایی دارد، مثلا شخص نقاشه، قبل از رسیدن وقت نماز مشغول به نقاشی بوده و الان احتمال میدهد و شک میکند که شاید در صورت او یا در روی دست او اثراتی از رنگ باقی مونده باشد. خب شک او یک شک عقلایی است، عقلا به این شک توجه میکنند. ولذا در چه مواردی که شک در اصل وجود دارد، اصل وجود مانع، و شک او ریشه عقلانی و عقلایی دارد، اینجا باید بررسی کند و ببیند آیا مانعی هست یا نیست. اگر مانع بود میکند، اگر هم نبود وضوعش رو میگیرد. اما گاهی مواقع است که شک او منشأ عقلایی نداره، مثلا خانومی است در خانه و بعد از رسیدن وقت نماز قصد وضوع میکنه، شک میکنه که آیا مثلا در صورت او مانعی از رسیدن آب وضوع وجود دارد یا خیر. و معمولا چنین شکهایی منشأ عقلایی ندارد، ولذا به شکش التفات و توجه نمی کند. بنابراین شک در مانع، اگر ما در وجود مانع شک کردیم، دو صورت، یا به شک التفات و توجه می شود. کجا؟ اونجایی که منشأ عقلایی دارد. اما گاهی مواقع التفات نمی شود، توجهی به شک نمی شود، و اون جایی است که منشأ عقلایی ندارد. خب پس این شک در اصل وجود مانع. اما گاهی مواقع می داند مانعی هست، در وجود مانع شک ندارد، مانع موجوده، اما شک دارد که آیا اون چیزی که الان موجود است مانع هم هست یا نیست، آیا نمیگذارد آب به وضو برسد، آب وضو به بدن برسد یا خیر. پس میشود دو، شک در مانعیت موجود، یعنی چیزی به عنوان مانع هست، میبینه واقعا چیزی هست، برخلاف قسم اول که اصل وجودش رو شک داشت، اینجا میبیند چیزی موجود است، اما آیا مانع هم هست یا خیر. میفهمد در چه مواردی که میداند چیزی هست اما آیا مانع است یا خیر، وظیفه‌اش این است که بررسی و برطرف کند. نمیتواند به شکش بیتوجه باشد و به شکش التفاتی نکند. این مسئله رو ملاحظه کنید. میفرماید که مسئله دهم، یجب رفع ما یمنع وصول الماء او تحریکه بحیث یصل الماء الی ما تحته. واجب است رفع و برطرف کنند چیزی را که مانع رسیدن آب به عضو وضو می شود. مثلا رنگ ناشی از خودکار، اونجایی که غلیظ و جرم داره، خب این مانع رو باید برطرف کنه. او تحریکو عطب یجب، عطب رفع، یعنی یجب و رفع ما یمنه، یا یجب و تحریکو. گاهی مواقع لازم نیست که انسان اون مانع رو رفع و برطرف کنه، بلکه واجب است مانع رو حرکت بدهد. مثلا انگشتری در دسته، اگر انگشتری در دست بود و مانع رسیدن آب باشد، انسان باید انگشترش رو حرکت بدهد، به این صورت آب رو به زیر دست انگشتر برساند تا وضوی او صحیح بشود. پس بنابراین واجب است یا رفع و برطرف کردن مانع، یا واجب است حرکت دادن اون مانع رسیدن آب مثل انگشتر. بنابراین یجب رفع و ما یمنع وصول الماء، او یجب تحریک و ما یمنع وصول الماء، واجب است یا رفعش یا حرکت دادنش، بحیث به گونه ای که برسد آب الی ما تحته، به زیر اون چیزی که مثل انگشتر احتمال می شود، احتمال می رود که مانع باشه. خب ولو شک فی وجود الحاجه، اگر مکلف شک کند که آیا حاجب و مانعی هست یا خیر، یعنی در اصل وجود مانع شک کند، بفهمد که لم یلتفت، التفات نمی شود، اذا لم یکن له منشأ عقلایی، التفات نمی شود اگر منشأ عقلایی نداشته باشد. اما اگر منشأ عقلایی برای اون شک موجود باشد، مثل اینکه شخصی نقاشه یا خانومی مثلا بعد از طبخ غذا شک میکند که آیا دستش چرب شده یا خیر، خب اینجا چون در اصل وجود مانع شک دارد و شک او منشأ عقلایی داره، باید برطرف کنه. اما قصه دوم، لو شک فی شیء انه حاجب، گاهی مواقع شک میکنه در یک چیزی که موجوده هست، اما شکش در این جهت است که آیا این شیئی که موجوده است انه حاجب، آیا حاجب و مانع است یا خیر، فرمود وجب ازالته، در چه مواردی که شک در مانعیت موجود، شیء موجود دارد، باید بررسی و برطرف کند. وجب ازالته، یا باید برطرف کند، او ایصال الماء الی ما تحته، یا بایستی حتما آب رو به زیر اون برساند و به پوست بدن برسد. مسئله 11 هم، می فرماید که گاهی مواقع زخمی در دست انسان مثلا پیدا می شود، خب بعد از رفع نجاست، برطرف کردن عین نجاست، ما دست رو می شوریم، مدتی که می گذرد پوستی روی زخم بدن ایجاد می شود. آیا در وضو واجب است که این پوست خشک شده در روی بدن رو برطرف کنیم یا خیر؟ می‌فرمایند که خیر، این پوستی که روی زخم ایجاد شده برطرف کردنش لازم و واجب نیست، گرچه سخت و دشوار هم نباشد، روی همون رو به نیت وضو دست بکشیم و وضو صحیح است. اما گاهی مواقع زخم ایجاد می شود و بعد از رفع عین نجاست، برطرف کردن عین نجاست و تطهیر اون، داروی رو مثل پماد روی زخم میزنیم، مدتی که میگذرد این پماد روی زخم خوش میشود به گونه ای که کاملا محسوسه. سوال: آیا در وضوء برطرف کردن این آثار زخم که ترکیبی از پوست خوش شده بدن، زخم خوش شده بدن و اون پماده است، واجب یا خیر؟ می‌فرمایند که اگر برطرف کردن اون دشوار نیست، باعث زحمت و احیانا زخم مجدد نمی‌شود، باید برطرف کرد. اما اگر نه، برطرف کردن اون مشکل است، باعث زحمت و ایجاد زحمت خواهد شد، حکم جبیره رو دارد و دستی که با آب رو تو وضو مرطوب شده است روی همون میکشیم و وضو صحیح است. مسئله یازدهم: ما ینجمد علی الجرح عند البرد و یسیر کالجلده لا یجب رفعه. می‌فرماید اون پوسته ای که ما، یعنی پوسته ای که ینجمد علی الجرح، وقت خوب شدن زخم، عند البرد یعنی هنگام خوب شدن، پوستی که خوش می شود بر روی زخم هنگام خوب شدن، و یسیر و کل جلده و مثل پوست می شود، لا یجب و رفعه، رفع و برطرف کردنش واجب نیست. و یجزی غسل ظاهری و امکان رفعه سهلا، و کافیست شستن ظاهر همون پوست خوش شده گرچه رفع و برطرف کردن اون سهل و ساده باشه. و اما الدواء الذي انجمد عليه، اما اون دارویی که خوش می شود بر روی این زخم، یعنی روی زخم ما دوا چشیدیم، مثلا پمادی زدیم و خوش شده، اما دارویی که انجمد عليه خوش شده است بر روی این زخم، فمادام، این دو صورت داره، مادام لم یمکن رفعه، اگر برطرف کردن اون امکان ندارد، یکونو به منزلت الجبیره، این حکم جبیره رو دارد، یکفی قصر ظاهره، روی اون رو که ما بشوریم کفایت میکنه. اما و ان امکن رفعه به سهولت، اما اگر برطرف کردن اون دارویی که روی زخم داده میشود، امکان دارد برطرف کردنش اما به سهولت، به سادگی و بدون زحمت، وجبه، واجب است ما اون رو برطرف کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.